رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز. امروز شنبه 12 ایول سال 2014 میلادی است. مجله شام گویی را که در تهیه آن همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را طوری معمول با اخبار شروع میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. جان کری مشورت‌ها با نامزدها به مقام رئیس جمهوری افغانستان را ادامه داد. نظامیان اوکراینی برای نظارت منطقه مرزی می‌جنگند که از آنجا برای جدای خواهان سلاح انتقال می‌یابد و ولادیمیر پوتین با یک سفر رسمی وارد ارجنتینا شده. تفصیل خبرها. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه 12 ایول در کابل مشورت‌ها با نامزدها به مقام رئیس جمهوری افغانستان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمد زئی را ادامه داد و با رئیس جمهوری فعلی حامد کرزی هم دیدار و گفتگو داشت. منصبدار ارشد آمریکایی روز 11 ایول به خاطر مساعدت در حل بحث میان دو سیاستمدار داوطلب مقام سروری افغانستان وارد کابل شده است. تفصیل صحبت و مشورت‌های او هنوز معلوم نیست. بر پای نتیجه های پیشکی رای دهی در دور دوم انتخابات پرزیدنتی که روز 14 ایون برگزار شد، اشرف غنی احمدزی نظر به عبدالله عبدالله رای های بیشتر را صاحب شده است. دکتر عبدالله نتیجه های اعلان کرده کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان را ناعادلانه و تبادلات ضد مردم ارزیابی کرده است. در کنار روستای زلنپولی واقع در ولایت لوهانسک درگیری ها میان نظامیان اوکراینی و جدای خان ادامه دارد. اندری لیسینکام نماینده شورای امنیت ملی و مدافع اوکراین روز شنبه گفت نظامیان اوکراینی تلاش دارند تا نظارت آن منطقه مرز با روسیه را که از آنجا برای جدای خان سلاح انتقال می‌یابد از دست ندهند. نمایندگان جمهوری خودخوانده دنیسک در نوبت خود اظهار میکنند که نیروهای حکومتی شب شنبه از توپ‌ها سوی شهر مارینکا آتش گشودند. در نتیجه بنای چند کارخانه صنعتی تخریب شده، 4 ساکن آسایشته هم به هلاکت رسیده است. روز شنبه به اطلاع جدای خواهان، آنها در کنار شهر گارلوفکا یک هواپیمای جنگی اوکراینی سو-25 را نابود کردند. این خبرها از سوی منبع‌های مستقل هنوز تایید نشدند. بر پای یک خبری دیگری مربوط به بحران اوکراین، اتحادیه اروپا علیه 11 نماینده جمهوری های خودخوانده دنیسک و لوهانسک تحریم ها جاری کرد. با این فهرست از جمله نخست وزیر جمهوری مردمی دنیسک الکساندر بارادای و رئیس خدمات امنیتی این جمهوری الکساندر خادکوفسکی شاملند. در این باره روز 12 ایول در سامانه رسمی اتحادیه اروپا اطلاع نشر شد. اکنون فهرست تحریم ها که بروسل بعد از الحاق قریم و سیواستوپل به هیئت روسیه تهیه کرده است، از نو مناسبی 72 منصبدار روسیه و اوکراین عبارت است. ورود این افراد به قلمرو اتحادیه اروپا ممنوع و حساب‌های بانکی‌شان در این قلمرو منجمی می‌شود. آخر ماه یون نشست سران اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که اگر روسیه سیاستش را در برابر اوکراین تغییر ندهد، با تحریم‌های شدیدتر مواجه می‌شود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. منصبداران افغان میگویند که روز شنبه 12 ایول بر اثر ترکشوی مینه‌های سریراهی دست کم 10 ساکن آسایشته به هلاکت رسیدند. در ولایت قندهار واقع در جنوب افغانستان یک ماشین با مینه کنار راه برخورد که باعث جان باختن 8 نفر گردید. دو نفر دیگر در همین گونه حادثه در ولایت شرقی ننگرهار کشته شدند. مسئولیت حمله ها را یگان گروه بر عهده نگرفته است، اما کابل انگشت اتهام سوی طالبان میکند که در حالی آمادگی روح خارجی برای ترک افغانستان در پایان سال روان حمله هایشان را گسترش دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز شنبه با یک سفر رسمی وارد ارجنتینا شد. به اطلاع خبرگزاری ترتاس، او با سرور ارجنتینا کریستینا فرناندس دی کیرشنر مذاکرات میکرد و با دنبال آن هر دو سازش های دو جانبه را امضا خواهند کرد. سفر ولادیمیر پوتین به آمریکای لاتین از کوبا شروع شده بود. ولادیمیر پوتین روز یک شنبه وارد برزیل میشد و بازی نهایی برای دریافت جام جهان اید به فوتبال را تماشا میکند. بعد از انجام بازی با او رسما وکالت ها برای برگزاری بازی های نوبتی جام جهان اید به فوتبال ایران خواهند شد. سال 2018 روسیه میزبانی این بازی ها خواهد بود. ولادیمیر پوتین در شهر فارتالیزه برزیلیا در نشست سرانه بریکس، گروهی که بجز روسیه و برزیلیا با آن هندوستان، چین و جمهوری آفریقای جنوبی هم شاملند، شرکت خواهد داشت. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
آزادی در امواج نو از 7:30 و وقتی دوشنبه روی موج 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9، سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موج 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در موره یمال و همچنین از یسادیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. وضع آرام است و راه باز. ساکنان اصفهان بعد از حادثه اخیر با کاملا آرام شدن اوضاع در مرز با قرقیزستان خوشبین نیستند. نیروی عبدالله عبدالله در صورت بعد در آزاد کشیدن بران انتخاباتی افغانستان را چی سرنوشت انتظار خواهد بود؟ و مجازات برای نمازگذاری. چرا حکومت تاجیکستان از نمازگذاری در جایهای جمعیتی بیم دارد؟ گروه مشترک کوری که از سوی کمیسیونی بینی حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان به خاطر روشن کردن سبب‌های نزاع در روستای بدک جزیره قلمروی ورخ و از سری مرزبان‌های قرقیز کشته و مجروح شدن ساکنان تاجیکستان تأسیس شده است، از روز شنبه به کار شروع نموده است. در این باره معاون نخست وزیر قرقیزستان عبدالرحمن محمدعلیف روز 12 ایول در نشست خبری در بیشکک اطلاع داد. او همچنین گفت که راه‌ها در مرز میانی دو کشور بازند و شب گذشته آرام سپری شده است. مقامات تاجیکستان در رابطه با اوضاع در مرز میانی دو کشور یگان اطلاع نشر نکردند. همکاری ما هم در ولایت سغد معصومی محمد رجب روز شنبه هم در اصفهان بود و در یک صحبت تلفنی از او پرسیدیم که وضع در مرز حالا چگونه است و مردم تا کجا با تکرار نشدن حادثه های چون تیراندازی اخیر در دهه بیده خوشبینند. معصوم جان،
از صبح امروز 12 ایول وضع در مرز اسرائیل بوتکان در منطقه ورخ نسبتاً به اعتدال آمده است. راه را قرقیزها باز کردند، راهی اسفرا ورخ را، و ساکنانی که در راه درمانده بودند از سوی اسفرا و از سوی ورخ، بیماران دیگر به مهمات اسفرا می آمدند و به ورخ می رفتند، راه خود را ادامه کرده توانستند. از این رو وضع نسبتاً خیلی آرام شده است، اما زمینه مناقشه، سبب مناقشه هنوز هم باقی است و مردم خیلی نگران هستند، در تشویش هستند که هرچند در نتیجه گفتشونی جانب قرقیزستان راه را باز کرد، ولی باز هم همان مسئله ها مشکلی مناقشه انگیز
خوب مسئول جان ببینید، گفتن که یک گروه کاری مشترک تأسیس شده است از سوی کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان. آیا معلوم است که این گروه کاری تا حالا کاری را انجام داده است یا نه؟ و آیا یگان خلاصه این گروه کاری تا هنوز معلوم شده است؟
اصلا به صورت عموم گفتن که گروه های مشترک از دو سو قرقیزستان و تاجیکستان حادثه پراندن مرزبان های قرقیز به ساکنان آسایشته ورخ و اصفهان را بررسی میکنند، ولی تا حال حاضر درباره این که در این گروه یا کمیسیون که باید همین حادثه را خیلی جدی تحقیق کند و معین کند که چرا مرزبان ها به ساکنان آسایشته آتش کشیده اند، در این باره حال چیزی راستی مشخص نیست و اعلان هم از دو جانب نشده است، چیزی مشخصی هم انجام نداده اند. تا جایی که من از صحبت با مقامات محلی در اصفهان دریافتم، و صبح امروز شیرعلی خیرالله نائب مشاور امنیتی رئیس جمهوری تاجیکستان در اتفاق جمعباش سنگینوف معاون اول رئیس ولایت سوغد و رئیس شهر اسفره دوران زاهدزاده و باروخ رفتند و در خانواده جوانی که از تیر مرزبانهای قرقیز کشته شده بود دعا و فاتحه خوانده، ولی یک دیدار یا ملاقات با ساکنان علاقه انجام ندادند. ولی در همان محفل میگویند که این حادثه، این که یک ساکن تاجیکستان از تیر فرهادبان قرقیز کشته شد و 17 نفر گفته می شود زخمی و جراحت های میانه بود، خیلی وزنی برداشتند، این در سطح بین دولت های تاجیکستان و قرقیزستان از جانب گروه ها و کمیسیون مخصوص تحقیق می شود. در این مورد پرونده هم باز شده است از جانب مقامات مربوطه در تاجیکستان و مردم اطمینان دادند که این حادثه خیلی جدی تحقیق می شود، ولی ساکنان از خودداری به هر حال از تحمل کار بگیرند تا و نتیجه این تحقیق بیان می شود آینده.
تشکر با همکارمان معصوم محمد رجب در باره آزاد در مرز میان ناحیه های اسفره تاجیکستان و بودکند قرقیزستان صحبت میکردیم. یادآور میشیم که روز 10 ایول یک بحث کوچک در مرز باعث تیرپرانی از سوی مرزبان های قرقیز شد و در نتیجه یک ساکن واروخ به هلاکت رسیده 17 نفر دیگر جراحت برداشتند. بخش تاجیکی رادیوی آزادی پیگیری این موضوع را ادامه میدهد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه 12 ایول در شهر کابل مشورت ها با نامزدها به مقام رئیس جمهوری افغانستان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی را ادامه داد و با رئیس جمهوری فعلی حامد کرزی هم دیدار و گفتگو داشت. تفصیلات این صحبت ها تا حال دسترسی رسانه ها نشده است، اما برخی از منبع ها گفتند که جان کری از هر دو نامزد خواستار ایجاد یک حکومت فراگیر با شرکت همه‌جانبه با شده است. پیشنهادی که قبلا حداقل یکی از نامزدها اشرف غنی احمدزی آن را قطعی رد کرده بود. بر پایه برخی خبرها جان کری درباره نتیجه های گفتگوهای دو روزه‌اش با نامزدها به مقام رئیس جمهور و رهبران فعلی افغانستان در یک نشست خبری اطلاع خواهد داد. در حالی که نتایج این صحبت ها و تا کجا مؤثر بودن تلاش های جان کری نامعلوم باقی ماندند، کارشناسان بروز نزاع نو در افغانستان را بعید نمی‌دانند. کسی خشم و اعتراض طرفداران نامزد انتخابات پرزیدنتی افغانستان عبدالله عبدالله را که بنابر نتایج پیشکی از رقیب خود عقیب افتاده است کم نمیگیرد، اما در همین حال سوال نیز مطرح است که او برای پای فشاریش در حال به درازا کشیدن بحران چی قدر نیرو دارد. گزارش همکارمان سلیم ایوبزاد را در این باره میشنویم.
طرفداران عبدالله عبدالله با دلسردی تمام نتیجه های پیشکی انتخابات پرزیدنتی افغانستان را تبدلات دولتی نامیدند و همه سبب ها در میان است که تهدید آنها به تشکیل حکومت همسو یا پارالل در عوض قبول حکومت اشرف غنی احمدزی جدی گرفته شود، زیرا عبدالله بخش شبکه نیرومند است که برای تشکیل حکومت آلترناتیوی هم دارایی های سیاسی دارد و هم نظامی. هنوز آشکار نیست که این حکومت جانشین حکومت کابل می شود یا حکومت یک منطقه جدای خواه. شبکه عبدالله بخشی از باقیمانده های ائتلاف شمال، جبهه اساساً تاجیکی حربی است که در سال 1996 پس از اشغال کابل از طرف طالبان برای دفاع از شمال تأسیس یافته بود و عبدالله آخرین وزیر امور خارجی آن و دوست نزدیک فرمانده مشهور احمدشاه مسعود است که در سوی قصد کشته شد در عرفه حمله های تروریستی 9 سپتامبر سال 2001. چون به دنبال این ایالات متحده در پایان سال 2001 طالبان را کوفت، ائتلاف شمال وارد کابل شد و هسته نیروهای امنیتی حکومت نو افغانستان را تشکیل داد. کارشناسان میگویند 13 سال بعدش بنیاد این نیروها گسترش یافت، اما بعضی گروه های ائتلاف شمال در داخل آنها به تغییر باقی ماندند. آرن استرند، مدیر پژوهش‌های مرکز میخلسن در برگن نروژ میگوید:
ائتلاف شمال از همان اول اساس هم نیروهای حربی و هم پلیس را تشکیل داد، زیرا اکثری سربازان آن به همین نهادها پیوستند. کرزی با آمدن مشاوران و مربیان بین المللی نظارت بیشتر به دست آورد، اما بعضی ساختارها برجا ماندند.
کارشناسان میگویند ائتلاف شمال بعداً به حزب‌های سیاسی و شبکه‌های غیر رسمی زیادی تقسیم شد، اما سازمان‌های نو طرفداران کهنه خود را حفظ کردند و به آنها از جمله رزمندگان پیشین معاش نیز می‌دهند. به عقیده آنند گوپال، افغانشناس از بنیاد آمریکای نو در واشنگتن، این شبکه‌ها به طور جدی از عبدالله پشتیبانی می‌کنند.
وی شاید مشهورترین شبکه را دارد و با عطا محمدی نور، والی مزار شریف، افرادی گوناگون در وزارت امور داخلی و گروه های خورتر مسلح در شمال همراه است. شبکه دیگری مربوط به نایب پرزیدنت پیشین مرحوم مارشال فهیم با وجود دوخوراگی نیز با اوست و آن در قندوز مسلحانی زیاد در اختیار دارد.
بحران فعلی انتخاباتی شدت بین قومی را زیاد کرد و این حال خطر تقسیم شدن افغانستان را. عبدالله که هم خوری تاجیکی و هم پشتونی دارد، در معرکه تبلیغاتی خود تلاش داشت قوم‌ها و منطقه‌ها را به هم آورد، ولی تاجیکان قوی‌ترین پایگاه اویند و پشتون‌ها قوی‌ترین پایگاه احمدزی. استرن میگوید بسیاری از تاجیکان عبدالله را پرچم بردار خود میدانند و از اینجاست که نتیجه های اولیه انتخابات با نشان دادن پیشگامی احمدزی با برتری 1,000,000 رای ضربه تکان دهنده به تن آنها بود.
این از حس تاریخی برمی آید، از آن که چرا آن تأثیری را که باید در افغانستان داشته باشند ندارند و باز در این انتخابات هم پشتون ها آنها را فریب دادند و این احساسات زیادی را به بار می آورد.
عبدالله در سال 2009 با کرزی نیز از قوم پشتون سبقت کرد، اما در برابر آنچه که او تقلب عظیم نامید از شرکت در دور دوم دست کشید. در حالی که طرفدارانش در کابل این بار عکس‌های کرزی را پاره کرده، به جای آن در لوحه‌های رئیس جمهور افغانستان عکس‌های عبدالله را می‌آویزند و از او تشکیل حکومت را طلب می‌کنند، خود عبدالله برای چنین گام وقت خواسته است، ولی او باور دارد که در انتخابات پیروز شده است و کمیسیون مرکزی انتخاباتی با سروری ضیاءالحق عمرخیل و همکاری حکومت کرزی بر رأی مردم خیانت کرده‌اند. بسیاری از کارشناسان بر اینند که خشم و غضب کشور را به قسم‌ها جدا میکند و مثل سالهای 1992-96 جنگ های گروهی سر میشوند. لیکن چنین پیامد در گمان است، زیرا هر دو جانب به حمایت ایالات متحده نیاز دارند. واشنگتن تلاش دارد شدت را از بین برد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفته است اگر در حل مشکل خشونت یا راه های غیر قانونی به کار رود، کشورش همه گونه یاری به افغانستان را قطع خواهد کرد. این چنین معنی خواهد داشت که طرف ها به گفتشونید طولانی کشانده خواهند شد تا حکومت ساخته شود که هر دو طرف را راضی کند. در این حالت بروز خشم در بین طرفداران عبدالله می تواند وسیله قویه برای معامله بین نامزدها گردد، ولی کارشناسان می گویند فرصت برای چنین گفتشونید بسیار تنگ است.
نظرها در مورد توانان نیروی عبدالله عبدالله در صورت بعد درازا کشیدن بحران انتخاباتی در افغانستان.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
کمیته دینی تاجیکستان میگوید مدت 6 ماهی اول سال روان 22 نفر برای ادای نماز در جایهای به اصطلاح غیر قانونی مجازات شدند. قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی تاجیکستان نمازگذاری در جایهای جمعیتی را منع و برای این جریمه را مقرر کرده است. چرا حکومت تاجیکستان از نمازگذاری در جایهای جمعیتی بیم دارد؟ از شهلای گلخواجه همکار ما در شهر دوشنبه میشنویم.
مسئولان کمیته دین اولین بار آماری آنهایی را که برای نمازگذاری در جایهای غیر مقرری مجازات شدند اعلام کردند. با گفته مسئولان این نهاد، در 6 ماهی که گذشت نسبت 22 نفر برای ادای نماز در مکان مقرر نشده پرونده ماموری باز شده، نقض کنندگان در مجموع به مبلغ 3865 سومانی جریمه شدند. سلیجان زوقی‌زاده سردار ریاست اتحادیه‌های دینی کمیته دین روز سه‌شنبه 8 یول گفت آنهایی که در نسبتشان پرونده ماموری باز شده است اکثرا نماز را در بناهای ادا نمودند که چون مسجد رسما ثبت نشودند. و گفت
اونجا مقرر شده همون بنای را میگه که همچه مسجد پنج وقته جامعه و یا جامعه مرکزی به قید گرفته میشه، یعنی که مسجد غیر از مسجد بنایی است که اوید فعالیتش یکان حجت ندارد، حجت رسمی ندارد و یکی به طریق دخدار از کنطور دکوره دیمند کنجور دوستان از خیلی بسیاری نگذاشتند.
جنوب زفقی زاده افزود آنهایی که در مکان غیر مقرری نماز میگذارند از طرف نمایندگان کمیته دین و هم کارمندان حفظ حقوق معین و مجازات میشوند. در تاجیکستان طبق قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی که سال 2009 به تصویب رسیده بود، یکی از پربحث‌ترین قانون‌ها بود نمازخوانی را تنها در مسجد، قبرستان و خانه استقامتی پیش‌بینی کرده است. اما به غیر از این سه موضع، شخصانی که در دیگر مکان‌ها نماز میگذارند از روی این قانون جریمه کرده میشوند. این هم در حالی است که تحلیلگران میگن در این قانون جایهای ممنوع برای ادای نماز مشخص نشده است. به گونه مثال محسن اشمیرزایف از نویه پنجکند رو چند پیش برای اون که در نزدیکی یکی از بزرگچه‌های محله زرفشان نویه سینوی شهر دوشنبه نمازی پیشین گذاشته است با مبلغ 280 سومانی جریمه نمودند. یوزو بایدلوی روزی که یکی از روحانیون شناخته نیست به خاطر نمازگذاریش در جای کار بیش از 200 سومانی چون جریمه پرداخت کرده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت
فقط باید اجازه دادن که در مثلا در قبرستان یه همون خودی از چی رو گفتگین دو های خانونی همون خریسیان رو گفتگین و مثلا طبیعت دین ما در بگانه است. فقط مثلا جایی که برای خلال میرسن مثلا در چهار راه های کلانه که مثلا ماشینگرد های خلال میرسن است یا در جایی گفتن در جامعه کار ضرر برسن در یک خانه مثلا چهار آدم جمع شد نماز خوندن یا در راه میشه وقت نیست شام میشه در راه دیگه جان نیست راز مسجد نیست در نیمی راه راست نیست وقت نماز نیست آدم دیگه نمیتونه که نماز نخونه.
زبیدلوی رزق میگوید قانونگذاری تاجیکستان در حال قبرستان را چون جای نمازگذاری تعیین کرده است که دین اسلام ادای نماز را در چنین مکان مکروه میداند. همچنین به گفته این روحانی نمازگذاری در جایی که ناپاک است و شراب فروخته و استعمال می شود نیز روان نیست. حکمت الله سیف‌الله‌زاده عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر این است که انگیزه های قانونگذاری کشور اساسا به محدود سازی روانه شدند که این تا جای شهروندان را به صادر کردن جنایت تله می دهد. او می گوید
مسلمان در گذاشتن نمازش در تمام نقاط دنیا آزاد است، ولی در قانونگذاری های ما طرز آوردن همه را محدود کردن که گویا نماز جای خاص دارد و بدون انعمان رعایت کردن جای خاص پس باید که طبق قانونگذاری همچون جنایتکار حسابیده شود.
اما سوال مطرح این است که حکومت با محدود کردن نمازگذاری ساکنانش که بیش از 97% جمعیت کشور مسلمانند چه خطری را از این نمازگذاری میبیند؟ شکرجان حکیم حقوقدان تاجیک در پاسخ به این سوال گفت
حکومت از آن می‌هراس است که اگر در جای کار و بناهای استقامتی مردم با ادای نماز مشغول شوند این باعثی رواج تشویق و ترغیب به نماز می‌گردد.
با این هم اخیرا نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به پارلمان کشور لایحه وارد کردن تغییر اضافه‌ها به قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی را پیشنهاد کردند که یکی از بندهای آن مز به مشخص نمودن جایهای نمازگذاری اختصاص دارد. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
موجودات 22 نفر برای نمازگذاری در جایهای به اصطلاح غیر قانونی در تاجیکستان. شنوندگان ارجمند یادآور میشیم که این و دیگر مطالب این برنامه در سامانه اینترنتی آزادی و همچنین در صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی هم قابل دریافت است.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
منجره خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در ازبکستان بسیاری ها حد میزنند و حتی در شبکه های اجتماعی شرط و گرو همی بندند که آیا کارگرانی که هنگام خندقکاوی در قوخند در زیر خاک خشت طلا یافتند از دولت جایزه میگیرند یا نه. گپ سری اون است که پنج کارمند شرکتی آب و کاریز شهر قوخند اولی ماه گذشته یک خشت طلایی 13.5 کیلویی یافته و آن را به دولت سپردند، ولی تا هنوز حق خود را از این گنج دریافت نکردند. بنابر قانون های ازبکستان 25% ارزش خزینه یا یادگاری تاریخی باید به کسی داده شود که آن را پیدا کرده است. خود کارگران چشم انتظار آیا باور دارند که حق خود را خواهند گرفت؟ از همکارمان عبدالله اشرف میشنویم.
کارگران شرکت آب و کاریز قوقند که اولی ماه ایون هنگام عوض کردن لوله های آب و پرتاب در بخش قدیمی شهر یک خشت طلا یافتند میگویند همانا انتظار حق خودند. این خشت که 13.5 کیلوگرم است 750 هزار دلار آمریکایی نرخ دارد و بنابر قانون دولت باید 25% آن را به کسانی تقدیم کند که این گنج را یافتند. یعنی هر یک از این 5 کارگری آب و کورز باید 50 هزار دلاری انعام گیرند. یکی از آنها که نخواست نامش گفته شود به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفت که طلا به دولت سپرده شد و آنها باید مکافات گیرند، یعنی 25% نرخی همین طلا را. خشت زرینی که از زیر زمین یافت شد به آغاز سده 20 نسبت دارد. یکی از رهبران شرکت آب و کورز قوقند به رادیو آزادی گفت واقعه روز 19 ایون رخ داد. وای گفت کارگران در قسمی شهر کهنه قوقند در پس تئاتر حمزه لوله ها را عوض می کردند. آنها زمین را با اکسکاواتر می کافتند. یکی از آنها با نام قابل اکا وقتی به خندق می دروید یک چیزی شبه آور را می بیند. آن را از زیر خاک بیرون می کشد، هرچند اطرافش گل گرفته بود گوشه هایش می درخشید. معلوم می شود که خشتی طلایی است. در رویش نوشته های نیز دارد. فقط دیرتر آشکار شد که آن یک خشتی کلونی طلایی است. کارمندان امور داخلی قوقند می گویند خشتی طلایی به خدمات امنیت دولتی در ولایت فرغانه سپرده شده، از ادامه قضیه خبر به آنها نرسیده است. اما نمایندگان ریاست امور داخلی قوقند بر اینند که کشافان گنج حتما جایزه خواهند گرفت. در ریاست خدمات امنیت ملی ازبکستان در ولایت فرغانه از شرح این مسئله خودداری کردند. خبر کشف خشت طلایی در قوقند و صورت آن با واسطه تلفن های همراه و شبکه های اجتماعی راه یافت و زود پهن شد. اکنون هزاران نفر از کاربران این شبکه ها انتظارند که حکومت ازبکستان در مورد کشافان خشت طلایی چگونه عمل خواهد کرد. بنابر قانون های این کشور هر شخصی که خزینه یا گنج را یافت وظیفه دار است آن را به دولت سپارد. همین قانون ضمانت می دهد که کشافان گنج 25% آن را می گیرند. این قانون از زمان اتحاد شوروی باقی مانده است. خشت طلایی که در قوقند یافت شد 13.5 کیلوگرم وزن داشته، نرخ آن 750-800 هزار دلار آمریکایی شمرده می شود. اگر قانون نسبت کارگران شرکت آب و کورز قوقند رعایت شود، هر یکی آنها با کمیش 50 هزار دلار جایزه خواهند گرفت.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
شام شنبه 12 ایول هم دسته های برزیلیا و هلند برای دریافت مقام سوم در بازی های جام جهان اوید به فوتبال وارد میدان می شوند. برزیلیا بعد از شکست بزرگ با حساب 1-7 از دسته آلمان در بازی های نیمه نهایی امید مخلصانش برای دریافت جام را بر باد داد. دسته هلند در بازی نیمه نهایی از دسته ارجنتینا بعد از پنالتی یا ضربه ها از 11 متر با حساب 2-4 مغلوب شد. خبر است که ستاره فوتبال برزیلیا نیمار که قبلا سخت مجروح شده بود در بازی با هلند به میدان برآید. دیگر بازیگر معروف برزیلی تییاگو سیلوا که بر اثر کارت های زرد گرفتش از حق بازی با دسته آلمان محروم شده بود نیز در این بازی شرکت میکند. 4 سال پیش در جام جهان اوید به فوتبال در جمهوری افریقای جنوبی در بازی های 4-1 نهایی دسته هلند تیم برزیلیا را با حساب 2-1 شکست داده بود. 5 بازیگری که در آن بازی شرکت داشتند روز شنبه دوباره در روبروی بازیگران برزیلی قرار می گیرند. یادآور می شوم که بازی نهایی برای دریافت جام جهان اوید به فوتبال 2014 میان دسته های آلمان و آرژانتینا روز 13 ایول برگزار خواهد شد. و اینجا شنوندگان ارجمند این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی باقی می‌مانید.